برنامه‌های مختلف در میون بگذارید تا انشالله همکارانم در ارائه هرچه بهتر برنامه‌های این شبکه رادیویی نظرهای شما خوبان رو اعمال کنند. در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند با برنامه زنده رویداد همراه شما گرامیان باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر باشه. انشالله که روزی سرشار از خیر و برکت رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکاران خوبم در پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود با رویداد امروز. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو، سامانه پنج کوتاه 301035، تلفن گویا 2786-1035 است. اگر مایلید که در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو اظهار نظر بکنید، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. ضمن اینکه با نصب اپلیکیشن ایران صدا از وبسایت iranseda.ir روی تلفن همراهتون میتونید شنونده تمام برنامه‌های رادیو گفتگو در هر لحظه و در هر مکان باشید. و اما مهمترین موضوعات که در برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. ادعای انگلیسی‌ها درباره محاصره نفتکش انگلیسی توسط سپاه، چگونگی شناسایی خانه‌های خالی با نرم افزار و گلوله باران مقر تروریست‌ها در مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط سپاه پاسداران. و موضوعات دیگه‌ای که به همراه این موضوعات تا پایان برنامه امروز رویداد در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. طبق روال معمول برنامه رویداد در ابتدای برنامه بریم سراغ تازه ترین خبرها.
تازه های خبر.
محمد رضا دهشیری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه در مصاحبه با برنامه آغاز یک پایان رادیو گفتگو گفت اظهارات خصومت‌آمیز ترامپ علیه مهاجران به ویژه مکزیک و خاورمیانه موجب شده تصویر آمریکا در صحنه بین المللی یک تصویر خودخواهانه و مبتنی بر برتری‌جویی و خودبزرگ‌بینی باشد. کارشناس مسائل بین الملل گفت بخش خصوصی در اروپا همکارا است و آنها بر اساس سودهایشان عمل میکنند و دولت نمیتواند آنها را الزام کند. بنابراین بخش خصوصی است که باید منافع ایران را در برجام در قالب 4 به اضافه 1 تامین کند. سعید خزایی در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو افسود اروپایی ها خودشان را ابداع کننده برجام میدانند و احساس میکنند به زعم خودشان اگر خطری از جانب ایران و سلاح ها و موشک هایش است متوجه اروپا است تا آمریکا و در نتیجه میخواهند یک فعال سیاسی باشند و نقش مستقلانه تری عمل کنند. ساعت 12:04 است. اگر موافق باشید بریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. در خصوص چگونگی شناسایی خانه‌های خالی با نرم افزار قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، و جناب آقای مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن. آقای مهندس خسروی سلام، روز شما بخیر.
از درو سلام دارم جناب رای عویلی، من در خدمتتون هستم و سلام دارم به تمام شنونده‌های خوبتون.
متشکرم. آقای مهندس ایلاتی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش اومدید به رویداد.
سلام جناب آقای عبیری، من هم خدمت شما و آقای خسروی و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای خسروی عزیز، گویا حضرت عالی فرمودید که می‌شود خانه‌های خالی رو با نرم افزار پیدا کرد و تشخیص داد. آیا واقعاً چنین امکانی وجود داره؟
دقیقاً آقای ایلاتی، اتفاقاً خودشون هنرشون اینه، ضمن اینکه از سلام دارم خدمتشون، خودشون آی‌تی هستن و می‌دونن. بعد اونایتون بفهمن که 10 سال ما خونه های خالی رو صحبت کنیم، اگر واقعا این خونه های خالی رو میشه پیدا کرد، خب سریع‌تر باید انجام بدیم. اگر نه، ما نمیتونیم، مالی یک کساییه که نمیتونیم بگیم.
بله.
خب بعضیت همینطوری میمونه و مجلس هم مسبب کرده و کاری انجام نمیشه. ما باید از طریق نرم افزار، بسیار عالیه که شهرداری بلا فاصله وقتی که اینجا رو یه برج میده یا 10 طبقه میده یا 5 طبقه میده، لینک بشه با خود وزارت دارایی. دارایی بعد از 3 سال 2 سال میتونه بیاد تمام اینها بگه آقا به کی فروختین، به کی اجاره دادین، به کی چیکار کردین. خیلی شناسایی دیگه الان نرم افزارای آی تی و اینها بسیار بسیار میتونه کمک کنه. آقای ایلاتی هم کاملا به این اشرافیت رو داره.
آقای ایلاتی، نظر از تالی رو هم بدونیم راجع به نرم افزاری که قرار هست خانه‌های خالی رو مشخص بکنه و شناسایی بکنه.
خواهش میکنم. حالا اگه عنوان حالا تحت عنوان نرم افزار بخوایم بگیم، حالا این یک سامانه است. اون سامانه هم که توی متن قانون مالیات مستقیم بهش اشاره شده، اسم سامانه سامانی املاک و اسکان ذکر شده. این یعنی چی؟ یعنی همزمان با اطلاعات مالکین املاک باید اطلاعات ساکنین و بهره برداران املاک هم ثبت بشه. یعنی ممکنه یه خونه مالکش یک شخص باشه، بهره بردار و ساکنش یک شخص دیگر. یعنی تو همون نرم افزار و اون سامانه اطلاعاتی ما باید اطلاعات هر دو نفر رو داشته باشیم. بله. که این حالا میشه به صورت مثالی بخوام بگیم کجا مالکه کجا مستاجره.
بله.
این به چه شکلی اتفاق میفته؟ توی همه کشورهای دنیا، بیش از 100 کشور دنیا این سامانه ایجاد شده. هر سرپرست خانواری یک نقطه رو، یک پلاک رو، یک ملک رو به عنوان خانه و مورد نیاز مصرفی خودش و ملک مصرفی خودش معرفی می کند.
بله.
مابقی املاکش می شود املاک مازاد بر مصرف، خونه دوم، سوم و انوم.
بله.
خب ما توی کشور حدود 24-25 میلیون نفر ما خانه و خانوار داریم.
بله.
درسته؟ یعنی قاعدتا یه بخش از اینا مالک هستن، یه بخششون مستاجرن.
همینطوره.
هر سرپرست خانواری باید یک نقطه رو به عنوان خانه مصرفی خودش اعلام بکنه.
بله.
یعنی من مالک ممکنه 5 تا ملک داشته باشم، فقط یکی از اون ملک ها رو به عنوان خونه مصرفی میتونم معرفی بکنم.
بله.
نمیتونم بگم که من این توی 5 تاشم دارم استفاده میکنم. ملکی که مصرفی هست شامل مالیات نمیشود، یعنی اون ملکی که مردم خودشون دارن ازش استفاده میکنن.
بله.
این ملک شامل مالیات بر خانه خالی و یا سایر مالیات های حوزه مسکن نخواهد شد، ولی ملک دوم، سوم و انوم شامل مالیات های تصاعدی باید بشه، هم مالیات بر خانه خالی، هم مالیات بر افزایش عادی سرمایه.
خب ما الان قانونی داریم که ملک های مازاد بر مصرف شامل این مالیات ها بشه؟
بله بله، ما تو همون ماده 53-54 قانون مالیات مستقیم بحث مالیات بر خانه خالی 4 سال پیش توی مجلس تصویب شده،
اما اجرا نمیشه.
دولت محترم 4 سال اجرا نمیکنه. ما حالا خیلی به حالت شوخی و مزاح به دوستان گفتیم توی این 4 سال شما همینطوری به کمک همین مشاورین املاک این خونه های خالی رو شناسایی میکنن. بالاخره مشاورین املاک هر روز توی این محله هستن و آمار اطلاعات خوبی دارن. توی این سال هر سال شما 1 میلیون خونه خالی رو شناسایی میکردید، این یه عدد قابل توجهی میشد. ولی حتی به صورت سنتی هم دوستان اقدام نکردن، نرفتن به سمت اینکه از اطلاعات شهرداری‌ها، اطلاعات سازمان ثبت استفاده بکنن. حتی به صورت سنتی هم حداقل 400-500 هزار تا خونه خالی هم شناسایی میکردن، از 2.5 میلیون خونه خالی از همون هم مالیات میگرفتن، این قطعا توی بازار اثر خودشو میگذاشت.
بسیار خوب. آیه خسروی نکته‌ای دارید در خصوص صحبت‌های آیه مانسی؟
بله، من جناب ایرادی که فرمودن باید اینجا عرض کنم علاوه بر اینکه مالیات نداره برای اون خونه‌ای که خودش استفاده میکنه، حتی وقتی می‌خوایم بریم خمستون هم بدین میگه اون در شأن خودتونه، اونم خمس هم نداره.
درست. چند روز پیش خانم سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن که ما فقط توی تهران 2500 واحد مسکونی خالی داریم. اینا اولا که این آمار درستیه؟ یعنی واقعیت داره؟
آقای عبیری 2500 واحد خالی نیست، 2500 نفر تحت تملک یک نفره. ما آدم هایی داریم که 300-400 آپارتمان به نامشونه تو همین تهران توی منطق مختلف. ایشون گفتن که یک نفر هست که 2500 واحد تو تهران به نامشه.
خب با این نرم افزاری که الان صحبتش هست آیا قابل شناسایی هست یا خیر؟ این
درصد تمام کسایی که بیش از یک ملک دارن،
بله،
که چه 2 ملک داشته باشن چه 100 تا چه 1000 تا ملک،
بله،
اگر تو این نرم افزار وضعیت سرپرست خانوار ثبت بشود، یعنی مشخصه این آقای سرپرست خانوار یک جایی رو داره ساکنه، ما کسی حالا به اون معنا بی خانمان یا هوملس نداریم که بیاد تو خیابونا یا خیابون خوابن، که اگر باشه هم خیلی انگوش شمارن،
یا موجرن یا مالکن یا مستجر دیگه.
بله دیگه، از این حالت خارج نیست. اون حالت خودشو که مشخص بکنه، ما میتونیم
آقای ایجادی
25 میلیون خانه‌ای که وجود داره 20 میلیونش مالکن، 4 میلیون مثلا مستجرن. این آمارش به تفکیک قشنگ قابل معلوم و
آقای ایجادی واقعا یعنی 2 میلیون و 500 یه نفر داره،
2500
یه نفر داره واقعا؟
بله متأسفانه.
یعنی اگر این مالی یه نفره
یک نفر
نمیشه شناسایی کرد، چطور 700 تا رو نمیشه توی شهر ری مثلا فصل شناسایی کرد؟ من هنوز ندیدم که یه نفر مثلا فصل به من بیاد بگی من 100 تا آپارتمان مال خودمه، مال شرکت، مال تعاونی رو دیدم، ولی اینی که مثلا یه نفر بیاد بگی من 2500 تا خونه دارم برای خودم و اینا رو نگه داشتم، خب اینا از
آقای خسروی اینا رو که کسی اعلام نمی کنه. الان من تو خونه هم نزدیک 50 تا سند ملکی دارم. شما اطلاع داری؟ نه. حاکمیت اطلاع داره؟ نه. شما مثلا تو اسناد زمین هایی که من دارم، ویلا هایی که من دارم، آپارتمان هایی که من دارم اطلاعی نداری که شما این حاکمیت
به سامانه تنجیز بده؟ اینا که به
آقا ایلاتی
اینا که به سب رسیده که از آمار سب تو میتونیم بگیریم که
نه، متاسفانه ما توی سازمان ثبت هم وضعیت سختی مشخصی نداریم. یعنی الان متاسفانه
خب این کد رهگیری که
خود سازمان ثبت که اطلاعات شفافی وجود نداره و این آمار تجدید نشده، ممکنه
این کد رهگیری
که اداره ثبت تهران املاک شما تو تهران رو داره، ولی ملکی که شما توی شمال داری رو ثبت املاک شمال داره، ملکی که شما تو کیش داری رو ثبت املاک کیش داره،
آقای ایلاتی، آقای مهندس ایلاتی، آقای خسروی اشاره کردن به کد رهگیری. زمانی که کد رهگیری تخصیص پیدا میکنه به یک واحد مسکونی، این کد رهگیری در سراسر کشور ثبت میشه، یعنی در سامانه سراسری ثبت میشه. چطور قابل پیگیری و رهگیری نیست؟
ببین الان ملکی وجود داره که 10 سال خالیه، هیچ معامله روی ملک نشده، کد رهگیری به اطلاعاتی ملک دسترسی نداره که. شما وقتی از اطلاعات ملک مطلع میشه که روی یک ملک معامله بشه، ملکی که 10 سال خالیه، کد رهگیری چه اطلاعاتی ازش داره؟ هیچ اطلاعاتی ازش نداره.
بالاخره 10 سال پیش این سند داشته به نام آقای ایلاتی خورده. ثبت میتونه این آمار رو به ما بده.
ثبت میتونه ولی نمیخواد. آقای خودت شما در
چرا نمیخواد؟
بگم که ما سراغ برای
اینکه ببین ما اگه ما تا زمانی که
در همکاری نکرده، والله ما 10 سال پیش این سامانه املاک به اسکان رو کردیم تشکیل بدیم. یکی از انتقادا در کنار انتقاد به سایر دستگاه دولتی و وزارت مسکن، انتقاد به سازمان ثبت که اطلاعات وضعیت مالکیت املاک و اون سامانه کادات رو ایجاد نکرده در کشور.
خب اینو باید بالاخره رسانه ها بخوان ازشون برای شفافیت. ما تا به شفافیت نرسیم به هیچ پیشرفتی نخواهیم رسید.
بله، ما از دوستان آقای عبیری و رادیو می‌خوایم که این موضوع کادات و اطلاعات مالکیتی رو از دوستان سازمان ثبت بخوان که این سامانه رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی و اداره مالیات قرار بدن که معلوم بشه که چه کسی چه تعداد متر کشور داره.
آیه ایلاتی عزیز، هدف برنامه ما هم همینه، اینکه الان امروز دعوت کردیم از حضرت عالی و از آقای مهندس خسروی که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. یکی از اهداف اون اینه که بالاخره این شفاف سازی صورت بگیره که کدام یکی از نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها حالا کمکاری میکنن یا بعضی از قوانین رو اجرا نمیکنن. که
خدمتتون میگم کامل و شفاف خدمت شما و بیشنهندگان این برنامه میگم، مسئولیت مستقیم و مسئولیت مستقیم این ماجرا با وزارت راهشهرسازی، یعنی وزارت راهشهرسازی باید این دبیرخونی این سامانی املاک رسکان رو تشکیل بده.
بسیار این فرصت برای وزارت
در کنارش شهرداری ها هم باید بخواد، سازمان شهرداری و شهرداری ها و سازمان ثبت املاک و دیگر سازمانایی که توزیع املاک اطلاعات دارن.
بله.
ولی وقتی که اون متولی، وقتی که اون که مسئوله پا پیش نمیذاره از این دستگاه ها اطلاعات نمیخواد، پس معلومه سامانه شکل نمیگیره.
خب نکته ای که الان مطرح شد اینه که به مسئولیت همه این اتفاقات برگشت به سمت وزارت راه و شهرسازی.
بله.
این فرصت
وزارت راه و شهرسازی و ثبت باید به وزارت بده. وزارت که
و وزارت باید بخواد که ثبت بده.
بله وزارت باید بخواد اصلا.
وزارت باید بخواد این اطلاعاتو دیگه. ما بله. این فرصت رو در برنامه‌مون قائلیم برای مسئولین وزارت راه و شهرسازی، برای اینکه به هر حال بیان و پاسخگوی این موضوع باشن که چرا این اطلاعات در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و چرا یه چنین خلایی وجود داره.
برنامه‌های مختلف اومدن گفتن اینا اراده‌ای ندارن آقای عبیری. گفتم حتی اگه سنتی هم میخواستن این کار انجام بدن توی 4 سال
بله.
سال 250,000 تا رو شناسایی میکرد، الان 1,000,000 واحد خالی شناسایی شده بود. اینا حتی با روش های سنتی هم نرفتن سراغ شناسایی واحد ها، پس معلومه که اینا اراده ای ندارن. درسته که باید به صورت سامانه سیستمی ما عمل بکنیم، ولی اگه اراده ای بود حداقل میرفتن 500,000 تا واحد خالی رو شناسایی میکردن.
بله.
اونا رو تنبیه میکردن، مالیات رو همون 500,000 تا اعمال میکردن و این اثرش رو بازار، اثر روانیش رو بازار میگذاشت.
آره به نظر اصلا این قانون مالیات بر واحدهای خالی اصلا اجرا نشده و به همین دلیل هم خیلی اتفاق خاصی در بازار مسکن نیفتاد.
آقای امیر اگه روز 100,000 واحد توی تهران اجرا بشه به شدت و همون روز اثر خودش رو میگذاره.
بسیار خوب. آقای خسروی عزیز، اتحادیه مشاوران املاک به سهم خودش چقدر میتونه بار این موضوع رو به دوش بکشه و کمک بکنه؟
ما یه بار در وزارت راه و شهرسازی یه همیار مسکن درست کردیم.
بله.
کلی از ملکایی که گم شده بود همین همکارای من پیدا کردن و گزارش کردن به وزارت راه و شهرسازی.
ملک گم شده یعنی چی آقای خسروی؟
آفرین. یعنی مثلا فرض بفرمایید اینجا اومده بوده یه سندی هست، سندش رو قبلا سند داشته، بعد معلوم نشه بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده بوده که این بچهای ما اینا رو شناسایی کردن و ما دادیم به اونها و اونا متوجه شدن که این هنوز زمین مال دولت، این ملک مال دولت. بله خب
بسیار خوب.
مشاورین املاک آقای امیری، ما اگه بتونیم به صورت سیستمی تعریف بکنیم یه بخش از این اطلاعات خونه‌های خالی رو دارن.
بله خیلی طبیعیه.
مال جایزه و پاداش ما اداری مالیاتمون باید تحول تو داخلش اتفاق بیفته. باید برای کسایی که خونه‌های خالی رو کشف میکنن و گزارش میکنن جایزه در نظر بگیره. یعنی مشاور املاکی که تلاش میکنه ملکا بیان تو بازار معامله میکنن، چون اگه ملکی معامله نشه هیچ سودی برای مشاور املاک نداره. ولی اگه دیدم مالکی داره تعلل میکنه و خونه خودش رو تو بازار عرضه نمیکنه و نمیاد اون به قولی معامله اون ملک رو عرضه بکنه، میتونن اون خونه رو گزارش بکنن و جایزه نقدی دریافت بکنن از اداره مالیات.
بسیار خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که اینقدر صریح و شفاف پاسخگوی سوالات ما بودید. آقای مهندس خسروی عزیز ممنونم. آقای مهندس ایلاتی خیلی متشکرم. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص چگونگی شناسایی خانه‌های خالی با نرم افزار گفتگو کردم با جناب آقای مهندس خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، و آقای مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
روز شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو گفتگو و برنامه رویداد. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست برای اینکه بتونید با ما در ارتباط باشید، در تماس باشید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد دارید با همکاران ما مطرح بفرمایید. و اما باز هم نگاهی داشته باشیم به خبرها. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد پیروزی سال 2006 مقاومت لبنان بر رژیم صهیونیستی با تلویزیون المنار گفتگو کرد و در ابتدا گفت معادلاتی که جنگ سال 2006 با خود به همراه داشت، دستاوردهایی که این جنگ به دنبال داشت، همچنان وجود دارند و حتی با گذشت زمان مستحکم و تثبیت شدند. به همین منظور شاهد یکی از ثمرات این دستاوردها هستیم و آن اینکه لبنان از سال 2006 تا به امروز در امنیت به سر می‌برد و این امنیت از جانب آمریکا یا سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیست. خب میخوام بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد و راجع به یک موضوعی میخوایم صحبت بکنیم که بسیار مورد توجه بوده و بازتاب‌هایی رو هم در سطح بین‌المللی داشته. مجلس نمایندگان آمریکا طرح محدودسازی اختیارات نظامی ترامپ رو تصویب کرد. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. لطفاً ما رو همراهی کنید.
انعکاس
آقای ابوالفتح، سلام به شما، روز شما بخیر، در خدمتیم.
برام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای ابوالفتح، مجلس نمایندگان آمریکا با این طرح محدودسازی اختیارات نظامی ترامپ میخواد جلوی سیاست‌های جنگ طلبانه ترامپ رو بگیره یا به هر حال موضوع دیگه‌ای پشت پرده است؟
ببینید، ماجرا از اینجا شروع میشه که بعد از 11 سپتامبر به رئیس جمهور آمریکا اختیارات داده شد که در مورد عوامل و کسانی که دستی داشتن در طراحی و اجرای 11 سپتامبر بتونه اقدامات تلافی جویانه را انجام بده، که حمله به افغانستان و تا حدودی حمله به عراق در چارچوب همین اختیاراتی بود که داده شد. در دولت آقای اوباما هم از این اختیار استفاده شد در حملاتی که علیه داعش صورت می گرفت در سوریه و عراق. الان بحث بسر این هستش که دولت آقای ترامپ در تلاش هستش که ادعای رو مطرح بکنه که ایران ارتباط داره با القاعده و مجوزی رو داشته باشه یا احتمال توسل به اقدام نظامی علیه ایران رو در اختیار داشته باشه. این باعث نگرانی عمیق در جامعه امریکا شده که یک بار دیگه دولت امریکا بخواد دست به یک ماجراجویی نظامی در منطقه غرب آسیا بزنه، جایی که به قول آقای ترامپ 7 تریلیون دلار هزینه داشته و هیچ حاصلی برای امریکا نداشته. از این جهت با محوریت دموکرات‌های کنگره که البته تعدادی از جمهوری خواهان هم با این گروه همراه هستن، تلاش صورت گرفته که دولت امریکا رو محدود بکنن اگر بخواد اقدامی علیه ایران انجام بده بر اساس مجوزهای بعد از 11 سپتامبر، مشروط به این که با اطلاع کنگره باید صورت بگیره. در مجلس نمایندگان چون اکثریت دموکرات ها هستن تصویب شده، پیش از این هم تصویب شده بود، در سنا رد شد، دوباره اگر شبه پیش رد شد، این مجوز داده نشد، این رأی حاصل نشد، به نظر نمیرسه در سنا جمهوری خان همراهی بکنن با دموکرات ها. بیشتر بحثشون این هستش که اختیارات فرموده نیروهای مسلح محدود میشه و محدودیت برای رئیس جمهور اعمال میشه. از این جهت سنا همراهی نمیکنه و حتی اگر هم سنا همراهی بکنه باز احتمال وتو توسط رئیس جمهور امریکا وجود داره.
و اینکه بفرمایید سابقه چنین مصوبه‌ای در امریکا بوده یا خیر یا اولین باره؟
ببینید، بر اساس قانون اساسی ایالات متحده امریکا اعلان جنگ بر عهده کنگره است، یعنی کنگره هستش که تصمیم میگیره که امریکا با چه کشوری در فرای مرسا وارد جنگ بشه. مانه. اما در بین 240 جنگی که امریکایی‌ها داشتن فقط 5 تا جنگش ابتدا کنگره اعلان جنگ داده، بعد نیروهای امریکا وارد جنگ شدن. در سال 1973 بعد از اینکه به کرات از این چیز از این بعد قانون اساسی تخطی شد، کنگره یک قانونی رو تصویب کرد، اختیاراتی رو داد به رئیس جمهور تحت عنوان اختیارات جنگ، مبنی بر اینکه رئیس جمهور میتونه پیش از اینکه کسب مجوز بکنه از کنگره وارد جنگ بشه، شرایط و دلایل خودش رو در اختیار کنگره قرار بده و نیروهای اعزامی هم مثلا حدود 60 روز، حالا اشتباه نکنم 60 روز یا 90 روز نهایتا میتونن در جنگ بمونن، بعد از اون بعد مجوزهای لازم کسب بشه. حادثه 11 سپتامبر عرض کردم که شرایط رو مهیا کرد که از همین قانون 1973 هم تخطی بکنه و اختیارات بیشتری رو کسب بکنه. این یک جدال حقوقی حقوق اساسی هست بین کنگره امریکا که حق خودش میدونه که مجوز اعلان جنگ انجام بده و رئیس جمهور که معتقده که فرمانده نیروهای مسلح هستش و ضروریات ایجاب میکنه که منتظر تصمیمات کنگره نمونه و وارد جنگ بشه. عرض کردم از 240 جنگی که امریکا داشته فقط 5 تاش مجوز جنگ و کنگره صادر کرده.
عجب، یعنی بقیهش غیر قانونی بوده دیگه. به لحاظ قوانین داخلی آمریکا غیر قانونی بوده دیگه، چون کنگره فقط اجازه صدور مجوز در این خصوص داره.
بله، حداقل تا 1973 غیر قانونی بوده، مغایر قانون اساسی بوده. از سال 1973 تلاش کردن که اینو نظاممند بکنن، اما حتی با توجه به همین موضوع هم در خیلی از موارد دیده شده که کنگره نادیده گرفته شده، دور زده شده، اطلاعات کافی در اختیارش قرار نگرفته. آلو. و همین دلیل هم هستش که دائم امریکا وارد جنگ میشه، هزینه های بسیار سنگینی رو تحمل میکنه و این هزینه ها تحمیل میشه به رای دهنده، به مالیات دهندگان امریکایی، به این دلیل که نمایندگان مردم امریکا در کنگره اصولا دخل و تصرفی ندارن برای ورود به جنگ.
آیا ابوالفتح چنین مصوبه هایی چه تأثیراتی در سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت؟
ببینید اگه منظور شما مصوبه مربوط به موضوع ایران هستش، بله خیلی تاثیرگذار نیست. متاسفانه طی 230-40 سال اخیر کنگره به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری در ایالات متحده به حاشیه رانده شده و اختیارات رئیس جمهور در همه حوزه ها چه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست‌خارجی روز به روز افزایش پیدا کرده. خیلی تاثیرگذار نیستش و رئیس جمهور امریکا معمولا سیاست‌خارجی خودشونو فارغ از دیدگاه و نظرات کنگره پیش میبرن و یا اگر هم به موانعی برخورد بکنن از شیوه های مختلف کنگره رو دور میزنن یا تلاش میکنن اون مصوبات نادیده گرفته بشه. از این جهت خیلی حائز اهمیت نیست. حتی تصویب نهایی چنین مصوبه‌ای که مثلا فرض کنید کنگره رئیس جمهور رو ملزم بکنه که اگر بخواد به ایران حمله بکنه باید مجوز کنگره داشته باشه یا پیش از اقدام موضوع رو به اطلاع کنگره برسونه، خیلی این نمیتونه وضعیت مطلوبی رو ایجاد بکنه و دولت ها معمولا نادیده گرفتن. بحث دولت ترامپ هم نیست، اگر دولت قبلی بود هم همینطور بود، مثلا دولت باراک اوباما که خب تلاش میکرد که چنین عنوان بکنه که به لحاظ حقوقی ضوابط رو بررسی میکنه هم به کردار دیده شده بود که عملیات نظامی انجام میداد، حملات پهپادی انجام میداد بدون اینکه مجوزهای لازم رو از کنگره کسب کرده باشه.
ارزیابی شما از نتیجه این مصوبه چیه؟
از کدام بعید میدونم که سنا بهش رأی بده، چون ببینید بحث فقط بحث ایران نیست. بله. درسته که الان یک گروهی در داخل امریکا نگران هستن که ترامپ دست به اقداماتی بزنه که هزینه حیثیت سیاسی اقتصادی سنگینی به دولت امریکا وارد بکنه، ولی بحث اختیاراته. و عرض بزرگ شما، طرفداران اختیارات ریاست جمهوری معتقد هستند که باید دست رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باز باشه، که اگر یک شرایط اضطراری پیش اومد یا یک مثلا فرض کنید حمله به نیروهای امریکایی صورت گرفت،